ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. سنای آمریکا بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را از سر می‌گیرد. جان کری برای گفتگو با مقامات اماراتی درباره ایران به ابوظبی رفت. درود شنوندگان ارجمند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی قرار است با مسئولان ایرانی درباره آنچه که پیشنهاد جدید تهران برای حل و فصل مسائل باقی مانده میان تهران و آژانس عمان شده گفتگو کند. یوکیو آمانو که به دعوت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر کرده، روز گذشته گفت مذاکراتش با مقامات ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک است. مذاکره کننده ایران با آژانس رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهادهای سازمان ملل در وین است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا این هفته بار دیگر بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز، سناتور باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، روز گذشته با اعلام این خبر و با اشاره به مذاکرات ژنو به شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت: به نظر می آید ما بیشتر از ایرانی ها به دنبال توافق هستیم. در پی برخی انتقادات مشابه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته گفت: ما نادان و نابینا نیستیم و حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا نه. مذاکرات هسته‌ای سه روزه ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو که تا روز شنبه ادامه یافت و به توافقی منجر نشد، قرار است 29 آبان، 9 روز دیگر، از سر گرفته شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه برای گفتگو با مقامات امارات متحده عربی وارد ابوظبی شد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری که پس از مذاکرات هسته‌ای با وزیر امور خارجه ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک در ژنو و ابوظبی رفته است، با مقامات اماراتی درباره ایران و سوریه مذاکره خواهد کرد. کری قرار است امروز به واشنگتن برگردد و گزارشی از گفتگوهای ژنو به رئیس جمهوری و کنگره آمریکا ارائه کند. گفتگوهایی که در ژنو در مقطعی امیدواری‌ها را نسبت به دستیابی به تفاهم زنده کرد، نهایتاً بدون نتیجه پایان یافت. درباره گفتگوهای ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک، بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بامداد یک شنبه بدون دستیابی به نتیجه نهایی به پایان رسید. گفتگوهایی که در میانه برگزاری با حضور وزرای خارجه کشورهای غربی و روسیه امید به دستیابی به تفاهمی را زنده کرده بود، اما سرانجام پیشبینی‌ها درباره دستیابی به توافقنامه‌ای تاریخی درست از آب در نیامد. اما دستاوردهای این دور از مذاکرات برای طرف‌های مختلف درگیر در مناقشه هسته‌ای ایران چه بود؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، میگوید مجموعه برگزاری این دور از مذاکرات و سرانجامش بیشتر به سود طرف ایرانی بود و باعث برتری موضع نمایندگان مذاکره کننده ایران در داخل کشور میشود.
به هر حال گفتگوها به علت پیچیدگی و فاصله زیاد دو طرف در این جلسه به نتیجه نرسیده و حداقل این است که اونها توافق کردن دوباره روی میز مذاکره قرار بگیرن و با هم گفتگو بکنن. ولی توجه داشته باشید که وقتی هیئت ایرانی برمیگردن به تهران، طبیعتاً تهران از این نتیجه ابراز خرسندی میکنه و میگه این برای ما یک پیروزی بود و نمایندگان و ماموران ما از حق مردم ایران در کنفرانس ژنو دفاع کردن. طبیعتاً مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم در طول 10 روز آینده فرصت خواهند داشت که فشارهای بیشتری رو به نمایندگان گروه پنج به علاوه یک وارد بکنن برای قانع کردن ایران به رسیدن به نوعی از توافق جامع با جامعه جهانی.
در میانه مذاکرات ایران از امکان نگارش توافقنامه میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 خبر داده بود و آمریکا نیز گفته بود امکان دارد در صورت حصول توافق جامعه بین الملل اندکی از فشارهای تحریم‌ها بر ایران را بکاهد. اما با وجود این خوشبینی‌ها در روز پایانی مذاکرات لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مواضعی تند از دور بودن مواضع دو طرف صحبت کرد و گفت پیشنویس اولیه توافقنامه مورد تایید گروه 5 به اضافه 1 نیست. از زمان بیان این صحبت‌ها پیگیری دلایل این موضع‌گیری به نسبت دور از انتظار همچنان در رسانه‌های مختلف ادامه دارد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره این مواضع اخیر دولت فرانسه میگوید
کسی باورش نمیشد که فرانسه ملاحظاتی در این خصوص داشته باشه. به جرأت من نمیتونم بگم چون اخبار در این در دستم نیستش، ولی کسی نمیدونه که مثلا لابی یهودی ها در فرانسه شاید فشاری رو آوردن که آقای وزیر خارجه فرانسه به ژنو بیادش و مواضع سختی رو بگیره. حتی چه بسا عربستان، چون میدونین عربستان هم یکی از طرفهای بسیار نگران بود از هر گونه مذاکره ایران و آمریکا، تفاهم ایران و آمریکا، چه بسا عربستان از اهرم‌های خودش در فرانسه استفاده کرده باشه.
با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نگاه‌ها بیش از پیش معطوف اسرائیل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در روزهای اخیر به کشورهای غربی نسبت به امضای قرارداد با ایران و کاهش تحریم‌ها هشدار داده بود. او پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات گفت در دو روز گذشته با رهبران قدرت‌های جهانی تلفنی گفتگو و تاکید کرده است که نباید در برابر ایران کوتاه آمد. او خبر داده دولتش در روزهای آینده نیز به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد تا به گفته آقای نتانیاهو دنیا را متقاعد کند که از رسیدن به یک پیمان بد با ایران خودداری کند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو میگوید نمیتوان گفت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در مقطع فعلی نشان دهنده موفقیت کامل تلاش های اسرائیل است.
هدف آقای نتانیاهو این بود و خواهد بود که دولت ایران هیچ قدرت غنی‌سازی و هیچ تأسیسات اتمی در ایران نداشته باشه. پس بنابراین آقای نتانیاهو به هدفش نرسید، چون ما می‌بینیم که دولت‌های اروپایی و گروه 5 به علاوه یک به خاطر این هدف مذاکره نمی‌کنن. ولی اینکه آیا اینکه هدف دیگه آقای نتانیاهو این هستش که جلوی مذاکرات رو بگیره یا اینکه مذاکرات به نتیجه نرسن، به نظر من بله، اینکه دیشب به توافق نرسیدن این کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش.
در واکنش دیگر به مذاکرات اخیر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که برغم بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو گفتگوها و امکان توافق هسته‌ای با ایران ظرف چند هفته آینده وجود دارد. آقای هیگ گفته با نزدیک کردن طرف‌های درگیر به یکدیگر زمینه برای توافق فراهم شده است. چنین نظراتی تا حدودی از طرف ایرانی هم شنیده می شود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان مذاکرات با تأکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرده. در چنین شرایطی به گفته برخی تحلیلگران از جمله جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل نمیتوان از شکست کامل مذاکرات صحبت کرد.
من فکر میکنم که تعبیر شکست تعبیر چندان صحیح نباشه. شخصا فکر میکنم درست باشه که بگیم که طرفین مذاکره کننده به این نتیجه رسیدن که رسیدن به توافق در این جلسات مقدور نبوده، اما کاملا به دور از واقعیت نیست و به احتمال زیاد در جلسه بعد احتمال رسیدن به توافق بیشتر میشه. خود اینکه وزرای خارجه به سرعت جمع شدن نشون میده که حداقل در یک مقطعی رسیدن به توافق خیلی قطعی به نظر میرسیده، ولی بعدن در داخل اون اشکالات دیگری مطرح شده که رسیدن به توافق رو غیر ممکن کرده.
بر اساس توافق اعلام شده دور جدید مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران 10 روز دیگر 29 آبان در ژنو برگزار خواهد شد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما. دیدگاه های شما را میشنویم.
آقای آقای وزیر امور خارجه فرانسه که از اسرائیل دفاع میکنه، مگه نمیدونه اسرائیل خودش کلاک هسته‌ای داره؟ خود اسرائیل حمله میکنه به فلسطینیا، سرزمین اونا رو اشغال میکنه و اونها رو میکشه یا زندانی میکنه. چطور هست که آقای فابیاس نمیدونه که اسرائیل بمب هسته‌ای داره و این همه خطر داره؟ ایران که نداره بعد این همه باید و نباید به ایران میگه؟ ایران که اصلا بمب نداره اینجوری ایران رو میکوبه؟ من فکر میکنم که ما نباید اینجوری مذاکره ادامه بدیم.
به نظر من تجمع وزرای خارجه کشورهای بزرگ جهان تنها برای مذاکرات اتمی نیست، بلکه این تجمع یک سفارایی است به منظور اتمام حجت بر مسئولین کشور ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آلودگی هوای تهران و رسیدنش به مرحله اضطرار به تعطیلی مدارس ابتدایی، مهد کودک‌ها و برخی کارگاه‌ها در تهران تا روز سه‌شنبه فردا انجامیده است. همچنین از همه شهروندان و به ویژه بیماران و کودکان خواسته شده که در هوای آزاد تردد نکنند مگر در موارد بسیار ضروری. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
نخستین جلسه امسال کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران روز یکشنبه در محل استانداری تهران تشکیل شد. حسین کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران، در پایان جلسه از ادامه بسته بودن همگی مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. تعطیلات اجباری کودکان تهرانی به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و ادامه پایداری جوی در پایتخت است. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان جلسه کمیته هماهنگی نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در این جلسه مقرر شد تا اطلاع ثانوی فروش آرم طرح ترافیک چه روزانه و چه هفتگی ممنوع شود و همچنین فعالیت همگی کارگاه‌های شن و ماسه و تولید بتون و آسفالت در تهران و غرب و جنوب غربی استان تا زمان خروج از وضعیت هشدار ممنوع اعلام می شود. او همچنین به نکات دیگر مطرح شده در جلسه نیز اشاره داشت. ادارات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 2 ساعت زودتر تعطیل می شوند. برخورد پلیس با خودروهای دودزا و موتورسیکلت‌های آلاینده تشدید خواهد شد و همچنین طرح سراسری زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی به جز روزهای تعطیل انجام می شود. حسن عباسی، مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل افزایش میزان آلودگی هوا در تهران 140 پایگاه اورژانس به حال آماده باش درآمدند. او گفته است که در صورت ادامه روند آلودگی هوا درباره پایگاه‌های سیار اورژانس در شهر تهران نیز تصمیمات لازم گرفته خواهد شد. مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران از شهروندان تهرانی خواسته است تا در صورت امکان در هوای آزاد تردد نکنند. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که هرچند از روزها پیش مسئولان در جریان آلودگی رو به پیشرفت هوای تهران و شهرهای صنعتی کشور بودند که به دلیل حاکم شدن جو پایدار این شهرها را با پدیده انباشت آلاینده‌ها و افزایش آلودگی‌های فراتر از حد استاندارد روبرو کرده، اما کاری انجام نشد. مهر در گزارشی با عنوان رو در بایستی برای اعلام آلودگی هوا و هشدارهایی که دقیقه 90 جدی گرفته می‌شوند می‌نویسد که مسئولان چنان در تصمیم گیری و اعلام تعطیلی مدارس تأخیر داشتند که صبح یکشنبه خیابان‌های شهر تهران انباشته از اتومبیل‌های والدینی بود که فرزندانشان را به مدرسه می‌بردند و آنجا با اطلاع از تعطیلی مدارس آنها را به خانه باز می‌گرداندند. مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران بنابر برخی گزارش‌ها بالغ بر 5000 نفر در سال است.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌داد. و سایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد که 4 زندانی سیاسی عقیدتی در اوین به اعتصاب غذای خود پایان دادند. این گزارش می‌افزاید عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و آنچه که عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنان اعلام شده است، دست به اعتصاب قضا زده بودند. شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالین مدنی طی هفته گذشته با حمایت از مطالبات اعتصاب کنندگان خواستار پایان اعتصاب قضایی آنان شده بودند.